بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در خصوص موانع فعلیت تکلیف بود که در تنبیهات المجمالی مطرح شد. رسیدیم به مسئله اضطرار و صور اضطرار رو هم بخشی از صور رو فی الواقع ما تونستیم مطرح بکنیم. یک صورت این بود که عرض شد قبل از تکلیف و علم، خب عنایت کنید ما تکلیف و علم رو اینجا با هم میگیریم، چون یک صورتی هست که بین تکلیف و علم فاصله میشه، اونو انشالله امروز اگر وقت کنیم متعرض میشه. اضطرار قبل از تکلیف و علم است. شما صبح ساعت 8 اضطرار به احد العنائین، احد هما المعین که ما الرمان بود، پیدا میکنید. بعد از این که اضطرار محقق شد، علم به وقوع نجاست در احد العنائین پیدا میشه. اینجا رو گفتیم که مسلم است چون اضطرار به احده ما المعین پیدا شده و رافع حرمت است، رافع فعلیت تکلیف است و برخی از مبانی، اینجا علم اجمالی شکل نمیگیره، چون علم اجمالی یک حقیقیه منفصله بود که هازل انا اوزاکل انا حرامون، هازل اناش حرمتش مرتفع شد، لذا دیگه دلیلی بر اجتناب از زاکل انا هم وجود نداره. خب این بحث گذشت مفصل، دیگه ما با این صورت مسئله، با این فرض اول هم دیگه کاری نداریم. بحث در فرض دوم بود که وسط بحث ما فرصتمون تموم شد. فرض دوم این بود که اول تکلیف و علم به تکلیف محقق می شود، بعد اضطرار میاد. پس الاضطرار و ال المعین بعد العلم به تکلیف است. این صورت رو داریم بحث میکنیم. الاضطرار و اولا ال المعین، لا معین و بعدن بحث میکنیم. اضطرار به همین ما الرمان پیدا شده، علل معینه، منتها بعد العلم به تکلیف است. شما اول صبحیه علم اجمالی پیدا کردید به وقوع النجاسه فی احد الانائین، پس علم به تکلیف به وجود اومد. طبیعتاً این علم اجمالی تنجیز هم داشته، اجتناب ان احد از کلیهما از هر دو طرف هم برای شما لازم میکرد. حالا بحث اینه که این اضطرار بعد العلم و تکلیف، کما اینکه حرمت این طرف مسترون الیه رو ما الرمان رو برمیداره، آیا تنجیزش نسبت به طرف دیگر از بین می رود یا تنجیزش نسبت به طرف دیگر باقی است؟ پس صورت مسئله روشن شد، منقهه. عرض شد که در اینجا دو رأی وجود داره. یک رأی، رأی آقای آخوند در کفایه هست که ایشون قائل به عدم منجزیت شد و لذا ایشون فرمود چه اضطرار قبل علم و تکلیف باشد، چه اضطرار بعد العلم و تکلیف باشد، فرق نمی کنه. علل معین رو داریم بحث میکنیم، البته ایشون به غیر معین هم میفرماید فرق نمی کنه که حالا اونو بعد باید بحث کنیم. خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند که عدم المنجزیه هست، فرمایش ایشون در متن کفایه هست. وجه فرمایش ایشون چیه؟ یه اجمالی نیاز داره من بگم، بعد ادله مقابل رو هم بگیم، دوباره برگردیم فرمایش آقای آخوند رو با تأمل دوباره نگاه کنیم. وجه فرمایش آقای آخوند رو اینطوری بگیم: بله متن مرحوم آقای آخوند رو دیروز خوندیم، این مؤسسه آل البیت کفایه میشه صفحه 360. ایشون میفرماید که یعنی جوهر حرف ایشون اینه که اضطرار از حدود تکلیف است، یعنی تکلیف عمدش تا جایی است که اضطرار بیاید، اضطرار اومد تکلیف دیگه وجود نداره. حرمت علیکم الا ما اضطررتم، اضطرار که اومد تحریم دیگه نیست، حالا چه به مبنای مشهور چه به مبنای امام، البته با تفاوتی که دارن. اگر ما مضطر شدیم به ماء الرمان تا حین الاضطرار درست بود، علم اجمالی تنجیز داشت. 8 صبح ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست فی احده ما، این علم اجمالی منجز است، الان باید از هر دو طرف اجتناب کنیم. تا کی؟ تا ظهری که اضطرار به وجود میاد. حین الاضطرار یک اتفاقی که میفته اینه، این ماء الرمان رو ادلت الاضطرار رفع حرمت میکند. اگر ادلت اطلاقات ادله اضطرار میاد الا مضطررتم رفع حرمت میکنه از ماء الرمان. خب وقتی که تکلیف حرمت اینجا حین الاضطرار مرتفع شد، به چه دلیل میفرمایید نسبت به طرف دیگر ما اثر و تنجیز اثر العلم را و تنجیز را هنوز نگه داریم؟ دلیلی نداره. عنایت کردید چون حقیقی منفصله از بین میره. اینجا دیگه نمیتونید بگید هازل انا او زاکل انا حرامون، هازل انا دیگه حرمتش رو اضطرار برداشت. فرمایش ایشون، اصل فرمایش ایشون و جان فرمایش ایشون همینه که علم اجمالی منحل به جامعه تا اضطرار میشود و از این الاضطرار به بعد دیگه ما شک بدوی می شود. ببینید 8 صبح ما علم پیدا کردیم به جامع که احد الانا اینه نجسون. خب چون این علم به جامع وجود دارد 8 صبح این اثر تنجیز هست. این علم به جامع تا کی هست؟ الهین الاضطرار، تا ظهر که اضطرار به وجود میاد. اضطرار که به وجود اومد، ادلت الاضطرار که حرمت رو ورداشت، دیگه جامعه از بین میره، جامعی وجود نداره که شما علم به جامعه اینجا داشته باشید. پس رفع حرمت نسبت به جامعه، دقت میکنه، چون حرام واقعی اگر این باشه که اضطرار پیدا کردید و تموم شد، نسبت به طرف دیگر میشه و شک بدوی، و اگر شک بدوی شد یعنی مشکوک میشه و المرجع فیه هو الاصل، هو الاصل مرجع در طرف دیگر اصل، و اصل طهارت و اصل اباحه و اصل حلیت این اصول مرخصه عرض بکنم اونجا اجرا میشه. و به هازل مطلبی که عرض کردیم یختلف مسئله اضطرار از مسئله فقد احد اطراف. فقد احد اطراف حد حرمت نبود. ما تو ادله حرمت نداریم که یحرم و مثلا یحرم الخمر، یحرم شرب النجس الا اینکه فقد اطراف بشود. الا از تررتم حد بود، ولی فقد اطراف که حد نیست. وقتی که حد نبود سقوط و تکلیف نمی شود. ما تکلیف هست، فقد اطراف حد تکلیف نیست، عمد تکلیف نیست. وقتی که عمد تکلیف نیست دیگه نمیتونیم بگیم چون یک طرف تکلیف رو ورداشت طرف دیگر هم شک بدوی میشه و اصل رو ما درش جاری میکنیم. نه، این حرف رو نمیتونید بزنید. تکلیف وجود دارد ولو اینکه فقد بعض اطراف هم به وجود آمده باشد. خب این بیان عرض کردیم که بیان آقای آخونده و ملاحظات متعددی از سوی اعاظم بعد از آخوند نسبت به فرمایش آخوند. عرض بکنم که اعلام شده، بیان شده، از جمله ملاحظاتی است که منتقا در صفحه 105 به بعد متعرض شده و حرف آقای آخوند رو می‌فرماید با محاذیری، با اشکالاتی مواجهه. و اون اشکال اینه، این اشکال رو با تعمد داریم مطرح می‌کنیم، چون کلمات بعدی فرع بر فهم این مطلبه. ایشون می‌فرماید که جناب آقای آخوند، شما گویا اینطوری تصور می‌کنید که حرمت طرف دیگر مطلق است، مقید نیست، حرمت این انایی که بهش استرار به وجود اومده، ما الرمان، این حرمت محدود است به اضطرار، الا مسترتم رو تصور میکنید که تکلیف در احد الانائین محدود به اضطرار و در احد الانائین مطلق است. بعد میگید جامعه بین اینها تا حد الاضطرار، تا حد الاضطرار جامعه هست، ولی اضطرار که آمد چون یکی از بین میره دیگه معنا نداره به بقای جامعه. شما فکر بکنم شو شک بدوی. خب مولانا ادله احکام اولیه همشون محدود به حد الاضطرارن. بین انا اول، ما الرمان و انا ثانی فرقی نیست، همه محدود، همه تکالیف محدود است، محدد است به اضطرار. بله یه تفاوت داره، تحقق اضطرار خارجن برای شما، برای ما الرمان پیش اومده، این تحقق اضطرار مسئلتون و محدودیت احکام به حرمت به اضطرار یه مسئله دیگه ای هست. اینو باید تکلیف رو روشن کنید. یعنی دو طرف محدود به اضطرارن، نه اینکه یه طرف مطلق باشد و طویل باشد، آزاد باشه، یه طرف محدود باشه. این واقعا ملاحظه جدیه ای که نسبت به فرمایش آقای آخوند باید تعیین تکلیف کنیم. خب این رو ما مقدم کردیم، این اشکال رو، جنبندیش رو بعید میبینم حالا این جلسه هم وقت بشه. برگردیم به پس فرمایش آقای آخوند روشن شد، برگردیم به اقوال مخالف. ما فرمایش مرحوم نائینی رو وسط کار دیروز رها کردیم، وقتمون دیگه اجازه نداد. سه مبنا رو ما مطرح کردیم برای قول به تنجیز. قول به عدم تنجیز فرمایش آقای آخوند تمام شد با یک اشکالی که اجمالاً به فرمایش آقای آخوند کردیم. قول به تنجیز یک فرمایش مرحوم شیخ بود، یعنی اینکه شما اضطرار اگر بعد از علم به تکلیف باشد سقوط و تنجیز رو در پی نداره. چرا؟ چراش روشنه، اشتغال بر عهده شما آمده است، این اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. آقا صبح که ما علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الانائین، ذمه شما مشغول شد یا نشد؟ حالا ظهر اضطرار به ما الرمان پیدا میکنید. خب این اضطرار به ما الرمان حرمت رمان رو برمیدارد، الا مسترتم، اشتغالی که ثابت شده است بر ذمه شما در خصوص اون طرف، اون به چه دلیل سقوط بکند؟ این بیان مرحوم آقای شیخ رحمت الله علیه که عرض کردیم مرحوم امام هم به یه بیان دیگری پذیرفته. منتها فرمایش مرحوم نائینی رو خوب دقت کنید. امروز ما هم باید تقریر کنیم، هم باید تحلیل کنیم. حرف فهم فرمایش مرحوم نائینی، تشکر، خود فهم فرمایش مرحوم نائینی مهمه. ببینیم ایشون چی میخواد بگه. ایشون میگه ببینید، این یه خطی الان دارم میگم تکرار جلسه قبل است، منتهای مبناست برای بحث جدید امروز فرمایش مرحوم نائینی. ایشون میفرماید که وقتی ما بحث تنجیز علم اجمالی رو مطرح کردیم، اگر خاطرتون باشه گفتیم که بیایم علم اجمالی رو مقتضی تنجیز بدونیم و بگیم تساقط اصول در اطراف است که تنجیز علم اجمالی رو درست میکنه. چرا علم اجمالی یقین شما رو میگیره، تنجیز دارد؟ چون ما میخواییم بیاییم در اطراف علم اجمالی اصول رو جاری کنیم. میگیم آقا این کاسه رو میخواییم اصالت و طهاره جاری کنیم، این کاسه هم اصالت و طهاره جاری کنیم. دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که اگر بخواهید در همه اطراف اجرا بکنید این مناقضه با علم اجمالی دارد. این اشکال. اشکال دوم چی جوری میشه؟ اگر گفتید فی بعض الاطراف ما اصول رو جاری کنیم، اصول مؤمنه را، اصول ترخیصی را در بعض الاطراف جاری کنیم، اینجا اشکال ترجیح برای مرجح به وجود میاد. چون این اصول در اطراف علم اجمالی تعارض میکنند و تساقط میکنند، مؤمن و مرخص نیست علم اجمالی که به نحو مقتضی بود لأثر اثره، و الا اگر بتونه یکی از این اصول مؤمنه، اصول مرخصه بخواد جاری بشود، دیگه اون علم اجمالی نمیتونه عرض بکنم تنجیز داشته باشه. خب اگر با این مبنا اومدیم جلو، مرحوم نائینی میگه خب الان ما خیلی قشنگ میتونیم تنجیز علم اجمالی رو برای شما درست بکنیم. میگیم آقا جان صبح شما علم پیدا کردید به تکلیف که آقا جان این احد العنائین نجس شد، حرمت رو صبح علم پیدا کردید. الان که علم پیدا کردید، آیا میتونید اصول مرخصه رو در اطراف علم اجمالی جاری کنید؟ قطعا نمیتونید، به همون دو اشکال دو محجوری که گفتیم. لذا این اصول مرخصه در اطراف تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی که تساقط کردند علم اجمالی منجز میشود. هشت صبح علم اجمالی منجز شد. شما ظهر به ماء الرمان استرار پیدا میکنید، خب ماء الرمان حلال شد الا مضطررتم، یه حلال شد برای شما. آیا میتونید بگید حالا که حلال شد یه طرف که خارج شد، ما بیایم تو اون طرف دیگه اصل مؤمن را، اصل مرخص را، اصل اباحه را تو اون طرف دیگه جاری کنیم؟ میگیم نه دیگه، چون الساقط لا یعود. این اصل در کاسه ب که صبح سقوط کرده بود به خاطر اینکه در کاسه الف هم جاری بود و تساقط میکرد، حالا که تو کاسه الف سقوط کرده دیگه نگو به بلا رقیب شد، ترجیح برا مرجح نیست، تعارض نیست، پس ما بیام تو این ظرف اصل مرخص رو، اصل مؤمن رو جاری کنیم. میگیم نمیتونید. چرا نمیتونید؟ به خاطر اینکه این اصل صبح که علم اجمالی شکل گرفته بود سقوط کرده بود و از ساقط و لایعود. خب این فرمایش مرحوم نائینی بود. قبل از این که ما وارد فرمایش آقا ضیا بشیم که اون هم یک نگاهی به فرمایش مرحوم نائینی است، همینجا یک نکته تحلیلی رو برای شما باید عرض بکنیم که فرمایش نائینی آرام آرام تحلیل بشه، یعنی بند به بند نقدش گفته بشه، تو جنبندی دیگه برای دوستان سنگین نباشه. انصافا زحمت کشیده مرحوم نائینی، درست کردن این حرفا به همین آسونی نیست. خب ما بپذیریم اینو یا نپذیریم، ما باید برگردیم یک مبنایی رو تأسیس بکنیم. اون مبنا اینه که این اصول مؤمنه که حالا در ما نحن فیه اصل طهارت بود، اصالت و طهاره در این عنائین دیگه، چون بحث نجاستش مطرح شد، حالا ما تو مثالمون اصل طهارت، احتمال داره در مزکا و میته بخواد باشید اونجا اصل حلیت باشد، اصول مرخصه، اصول ترخیصی رو داریم بحث میکنیم، حالا در ما نحن فیه اصل طهارت. یک بحثی است، خوب توجه کنید، این بحث مبناییه، باید به یک جنبندی برسونیم تا بتونیم حرف نائینی رو قبول کنیم یا حرف نائینی رو نقد کنیم. این اصول ظاهری ترخیصی اصل واحد است یا اصل واحد دفعی است یا اصولی هستند که به حسب آنات تعدد دارند؟ یعنی چه؟ یعنی اصل طهارت یک اصل دفعی آنی هست، اگر آمد آمد، اگرم سقوط کرد سقوط کرد. این یک صورت، یعنی ماهیت احکام ترخیصیه رو داریم بحث میکنیم. یا این که نه، بگیم ماهیت احکام ترخیصیه ماهیت استمراریه، هر آن که موضوع برای اصالت و طهاره که شک فی واقع طهاره هست، موضوع شک فی واقع طهاره هست، هر جا شک فی واقع طهاره انجام شد اینجا موضوع اصالت و طهاره هست، آنن فآنن جعل حکم ظاهری ترخیصی به نام اصالت و طهاره می شود. این دو مبناست. اگر آمدیم گفتیم ما یک حقیقت واحده عرض بکنم دفعی داریم به نام حکم ظاهری اصل طهارت، خب اینجا فرمایش مرحوم نائینی درست از ساقط الیعود خیلی قشنگ مدلل میشه با این مبنایی که عرض کردیم. چرا؟ چون هر انایی یک واقعه واحده هست، این انا تبدلی هم که درش ایجاد نشده، حالا آقا همیشه مثال میزنه که نصفش کردیم نصفشو خوردیم بقیهش چیم، تعدد وقایع هم نیست، همین واقعه. این حرف خوب دقت کنید، این نقد منتقاب نائینیه، حرف مهمیه، عنایت کنید. این انا عینی که صبح روی میز من بود، من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احدهما، این شد یه واقعه واحده. انا عینی که متعلق این علم اجمالی صبح منه، حالا اگر ملاقات کرد با یک طرف دیگری درست کرد، اون باید یه واقعه دیگه میشه، یه طرف دیگه میشه. اینها رو خوب توجه کنید. الان ما میگیم علم اجمالی به نجاست احد الانائین داریم، آیا میتونید اصالت و طهاره رو به عنوان یه حکم ظاهری اینجا اجرا بکنید؟ نه. چرا؟ به همون دو دلیلی که عرض کردیم، مناقضه یا ترجیح بلا مرجه. خب اگر اصالت و طهاره رو نتونستی تو این انا اجرا بکنید، اصل طهارت در این انا سقوط کرد، الان هم اتفاقی نیفتاده، حالا این خروج از محل ابتلا کرد، اضطرار پیدا شد، هر چیزی که شد رو این طرف رو کار نداریم، دوتا سقوط کرد. این واقعی که اصل ظاهری ترخیصی اصالت و طهارش سقوط کرده، حالا اضطرار به این انا پیدا کردی ظهر، به چه دلیل میگی دوباره اصالت و طهاره روی این انا بخواهد عرض بکنم جاری بشود؟ از ساقط الله یعود. چرا؟ چون مبنای ما این شد در جعل احکام ظاهریه که این احکام ظاهریه ترخیصیه دفعتن فی واقعتن و دفعتن واحده یک اصل است، تمام شد، آنی و دفعیست. اگر این مبنا شد، اما اگه مبنای دوم رو گرفتیم که ما میخواییم مبنای دوم رو اتفاقا اخذ بکنیم، مبنای دوم چیه؟ مبنای دوم اینه که این احکام ظاهریه یک حقیقت استمراری داره، حقیقت استمراری داره، یعنی فی کل آنن که موضوع برای حکم ظاهری باشد به تعداد آنات ما اصالت و طهاره داریم. بله، آن هشت صبح که هنوز اضطراری نبود، ما اصالت و طهاره رو نمیتونستیم در هیچ کدام از این انائن جاری بکنیم به خاطر دو اشکالی که وجود داشت، ولی بعد الاضطرار یک آن جدید است و موضوع برای اصالت و طهاره وجود داره. موضوع چیه؟ کل ما وقع الشک فی واقعه فهو موضوع اصالت الطهاره، کل ما شک فی طهارته فهو موضوع اصالت الطهاره. این صبح موضوع اصالت الطهاره بود، ولی به خاطر تعارض نمیتونستیم اصالت الطهاره رو جاری کنیم، ولی الان که زهره بازم ما شک فی طهارته موضوع اصالت الطهاره هست، ولی در آن دوم که آن بعد الاضطرار و آن ظهر هست، دیگه مانعی برای اجراء این اصالت و طهاره فی آن دوم بعد الاضطرار وجود نداره. خب وقتی اگر مانعی برای جریان اصالت و طهاره در آن بعد الاضطرار آن دوم وجود نداره، به چه دلیل می فرمایید آقای نائینی از ساقط الیعود؟ ما نمیخوایم اعاده ساقط بلا وجه بکنیم که شما اشکال میکنید، نه، موضوع حکم ظاهری، موضوع اصالت و طهاره اینجا جاری محققه و با مانعی هم مواجه نیست. فی آن الاول با مانع مواجه بود، در آن ثانی با مانع مواجه نیست. ولذا ما فرمود شما رو قبول نمی کنیم این که می فرمید از ساقط لا یعود. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نمی خواهیم بگیم از ساقط و یعود که شما بحث دیروز ما رو به خودمون اشکال بکنید که دیگه ساقط ساقط شده، دلیلی بر اعادش نداره. چون میگیم کل آنن که موضوع برای حکم ظاهری باشد، یک حکم ظاهری داریم، یعنی در آنات به نحو استمرار ما احکام ظاهریه داریم. خب اگر این حرف تمام باشد که تمام است، که قابل دفاع است، وجهی برای فرمایش آقای نائینی وجود نداره برای این که ما بخواهیم بگیم که چون از ساقط و لا یعود است ما اینجا قائل به تنجیز علم اجمالی بشویم. ما شاید تنجیز علم اجمالی رو قبول بکنیم ولی دلیل شما رو قبول نمی کنیم. این فرمایش مرحوم نائینی کنار. بله بله، هر آنی یک موضوع مستقلی داره، هر آن یک تکلیفی است. دقت کردید؟ مماثل هستن، اصالت و طهاره است، منتها هر آن، هر جا که ما شک فی طهارتهی فهو موضوع اصالت طهاره. صبح هم موضوع اصالت و طهاره بود، با مشکل مواجه بود، ولی حالا ظهر موضوع اصالت و طهاره است، با مشکل مواجه نیست. چرا میگید از ساقط لا یعود؟ عنایت کردید. یه فرمایشی مرحوم آقای آغازی ها داره، من فرمایش آغازی ها رو امروز بگم، گرچه که به جنبندی نمیرسیم ولی خب عجلی هم نداریم جنبندی بکنیم. آیا این بله بله، آقا ضیا در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 350 تنظیر کرده ما نحن فیه رو به علم اجمالی تدریجی. ما تو یکی این فرمایش آغازی ها رو گوش کنید، اگر وقت شد همین امروز حاشیه منهای آقای آخوند رو هم میگیم، اگر وقت نشد فرمایش آقای آخوند باید به جلسه بعد موکول بشه، که ببینید بین فرمایش آغازی ها و فرمایش آقای آخوند تفاوت یا نه. این آقایان در این که علم اجمالی تنجیز دارد در ما نحن فیه، که اضطرار اولا به احد هما المعین است، آب اناره، ثانیا اضطرار بعد از علم اجمالی ها، صورت مسئله گم نشه. علم اجمالی صبح بود، ظهر اضطرار به احد هما المعین که ما ارمانه پیدا کرد. آقا ضیا می فرماید من هم مثل شیخ مخالفا للآخوند فلکفایه قائل به تنجیزم، اما دلیل و تنجیز من یک دلیل دیگه ای دارم. دلیل نائینی تمام نیست، حالا اشکال ما به نائینی مطرح شد، اشکال مطرح شد، حرف نائینی تمام نیست، ولی ما یه دلیل بهتری اقامه میکنیم. دلیل بهتر چیه؟ اجمالا امروز مطرح بکنیم که ما در بحث علم اجمالی در تدریجی اونجا خواهیم گفت که اطراف تدریجاً محل ابتلا بشوند یا دفعتن محل ابتلا باشن، در تنجیز علم اجمالی فرقی نمی کنه. هر دوتا کاسه رو میز شماست، الان محل ابتلا هست، دفعتن واحده. یا میدونید این کاسه‌ای که هفت صبح میارن برای شما یا اون کاسه‌ای که هشت صبح بناست براتون بیارن احد هما نجسه، آیا میتونید بگید الان که هفته صبح ما میخوریم، اون هشت صبحی هم که اومد، هشت صبحی میگم که هفته صبحی هم که تمام شد، او که از بین رفت، این هشت صبحی. در تدریجی هم علم اجمالی اگر خروج از محل ابتلا درست نکنه تنجیز دارد. اینو ما به جاش بحث میکنیم. فعلا شما به عنوان یک اصل موضوعی بپذیرید که در تدریجی علم اجمالی تنجیز دارد. آغازی ها میگه خب الکلام الکلام، ما بیایم مثل علم اجمالی اینجا توضیح بدیم، بگیم خوب دقت کنید، صبح ساعت 8 که ما علم اجمالی پیدا کردیم به این که این عناین احد هما نجس است، این علم اجمالی تنجیز داشت، این تنجیزش از 8 صبح حرکت می کند تا ظهر با هم میان، ظهر یکی از اطراف از گردونه میره خارج میشه، استرار پیدا میشه دیگه، این یکی دیگه مثلا تا غروب داره ادامه پیدا میکنه، خب مثل تدریجیه، یکی از گردونه خارج شد خب خارج بشه، یکی از گردونه خارج شد مثل تدریج در علم اجمالیه که مانع تنجیز نیست اونجا شد. اینم یکیش فرض کنید ساعت 12 خارج شد، یکیش ساعت 5 تا ساعت 5 ادامه پیدا میکنه، دلیلی نداره که اون رو ما از عرض بکنم از تنجیز خارجش کنیم. اذا کان الاضطرار بعد العلم فالواجب فیه هو الاجتناب عن الطرف الاخر. ما اول علم اجمالی پیدا کردیم صبح، عرض بکنم که ظهر اضطرار شد، اذا کان الاضطرار بعد العلم فالواجب فیه هو الاجتناب عن الطرف الاخر، اون طرف دیگه که مستر الی نیست اونو باید اجتناب کنیم. چرا؟ للعلم الاجمالی التدریجی بالتکلیف، تدریجی، یکیش تا ساعت 12 یکیش هم تا ساعت 5، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره مگر اطراف همشون باید فی آن واحد محل روی میز شما و محل ابتلای شما باشن؟ یکیشون 2 ساعته یکیشون 2 ساعته دیگه هست، تفاوتی نمی کنه. در طرف ببینید، در طرف مسترون الی که ما ارمانه و غیر مسترون الی که آب خالصه، اینا از صبح که اضطرار است، از صبح که علم است تا ظهر که اضطراره با هم همراهن، اینجا از هم جدا میشن. همونطور که در تدریجی، در اطراف تدریجی شما گفتید علم اجمالی از تنجیز سقوط نمی کنه، اینجا هم بهوه عبارتشون اینه و طرف الاخر منهین الاضطرار، اونم طرفیت داره از این اضطرار تا غروب و هوه کافن فی المنجزه، همین کفایت در تنجیز میکنه. بیان مرحوم آقای آغازی‌ها به یک معنا خوب است، به یک معنا مصادره به مطلوب است، به یک معنا خوب است اگر وجه عدم سقوط علم اجمالی، عدم سقوط تنجیزش در تدریجیات روشن بشه، اینجا رو روشن میکنه. اگر اون وجه قابل تسری نباشه، این تنظیر عرض بکنم در محل خودش نیست و شاید بگیم خالی دلیلی به این نداره، بگیم خب الکلام این که کسی این حرف اینجا میزنه اونجا هم علال قاعده بتونی حرفی بزنه. فلذا ما 3 مبنا رو تا اینجا خدمت شما گفتیم که اگر اول علم اجمالی به نجاست حاصل شد، اضطرار بعد شد، ما بیایم بگیم آیا علم اجمالی سقوط از تنجیز میکند مثل فرمایش آقای آخوند در کفایه، یا سقوط از تنجیز نمی کند منجز است مثل این فرمایشات اعلام سلاسی که مطرح کردیم، خب چه بکنیم؟ شما گفتید این سرعی رو گفتید، به هر حال تحلیلش رو می شود و اما تحلیل به خاطر اینکه ما به رأی مختار برسیم، ما باید علل مبنا صحبت بکنیم. یعنی چه علل مبنا؟ بگید مبناتون در تنجیز علم اجمالی علیت تامه بود یا اقتضا بود؟ اگر گفتید مبنای ما در علم اجمالی علیت تامه هست، اینجا اضطرار نباید باعث سقوط علم اجمالی بشود، یعنی باید رأی اعلامی که مخالف آخوند در کفایه رو بپذیریم، چون علیت تامه تنجیز یعنی، خوب عنایت کنید، یعنی هم موافقت قطعیه میخواهد هم مخالفت قطعیش هم حرامه. علیت تامه یعنی این دیگه، توسط در تنجیز که نبود، علیت تامه است. اگر من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احد الانائین، این علیت تامه دارد، یعنی موافقت قطعیه میخواهد. موافقت قطعیش به اینه که شما از اون طرف آخر هم احتراز بکنید، چون 50% احتمال میدید مسترون الی نجس واقعی باشد که برای شما حلال شده، بازم 50% احتمال میدید اون طرف دیگر طرف عرض بکنم علم اجمالی باشد و طرف واقعی همون باشه، اتفاقا ما ارمان پاک بوده، حالا تو هم بهش مستر پیدا کردی، توهم میکردی که نجسه ولی فی الواقع پاک بوده، 50-50 هست دیگه، احد الانائین نجسون. پس اگر گفتیم علم اجمالی مبنامون این شد که علیت تامه دارد، باید بگید بعد الاضطرار هم نسبت به طرف دیگر علم اجمالی تنجیزش سقوط نمی کنه. عنایت کردید چی داریم میگیم؟ دلیلی بر سقوط و تنجیز نداره. چون هشت صبح که علم اجمالی آمد احد الاناء نجسه، موافقت قطعیه میخواهد علیت تامه، معنیش اینه. خب از هر دو انا باید شما احتراز کنید، این انا را خواه پاک باشد خواه نجس باشد، ادلت الاضطرار آمد براتون حلش کرد. ولی این انا دیگه به مقتضای علیت تامه اینجا باید تحرز بشه ازش، ارتکاب نباید بهش بشه، اجتناب باید بشه. خب پس ما نمیتونیم اگر علم رو علیت تامه براش قائل بودیم در طرف آخر بتونیم عصر رو جاری بکنیم اصول مؤمن را. ولذا فرمایش آقایانی که میفرمایند اینجا سقوط از تنجیز نمیشود و منجزه، فرمایششون تمامه. اما اگه مبنای ما این شد که علم اجمالی مقتضی تنجیز است نه علیت تامه، اگر بحث اقتضا بود، یعنی وقتی لأثر اثره که اصول مرخصه سقوط کنند از اطراف، چون اصول مرخصه سقوط می کنند علم اجمالی که به نحو مقتضی بود لأثر اثره. اگه مبنای ما این شد، اون وقت شما گفت که فی فصحتن، این که بگید اصل را به بیانی که در نقد مرحوم نائینی گفتیم، اینجا بگید جای جریان اصل هست. دقت کردی؟ چون علیت تامه که نداره، وقتی علیت تامه نداشت مقتضی بود، به بیانی که از منتقا در نقد نائینی نقل کردیم، اینجا جای این حرف هست که شما بگید محل جریان اصل طهارت، اصل ترخیصی در اون طرف غیر مسترون علی وجود دارد، به بیانی که دیگه تکرارش نمی کنیم. و اگر اصل مرخصه در طرف آخر جریان داشت، معناش اینه که مقتضی اثر خودشو نمیگذاره، مانع وجود دارد، جریان اصل ترخیصی مانع میشود از تنجیز علم اجمالی. ولذا علم اجمالی فالطرف الاخر در طرفی که غیر مسترون الیهه بفرمایید اثر نخواهد داشت. اضطرار به احد اطراف مانع تنجیز علم اجمالی خواهد شد. این علی المبنا تعیین تکلیف کردیم. والحمدلله رب